21:21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هزاران تن از ایرانیان معترض در استراسبورگ با درخواست تروریستی خواندن سپاه گرده هم آمدند. مردم تربت جام در سومین روز قطعی گاز در برابر ساختمان هلال احمر تجمع کردند. و اعتراض به احضار مولوی گرگیج همچنان ادامه دارد. هزاران ایرانی از کشورهای مختلف اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه گرده هم آمدند و پس از یک راهپیمایی در مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند. در این گرده همایی که پلیس شمار شرکت کنندگان در آن را حدود 12,000 نفر تخمین زده، تظاهر کنندگان خواستار گنجانده شدن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. معترضان در مورد دلایل تروریستی بودن سپاه به موارد مختلفی از جمله نقش سپاه در سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان در ایران اشاره می‌کنند. در گرده همایی روز دوشنبه در کنار رئیس پارلمان اروپا، برخی نمایندگان ایرانی تبار در مجالس قانونگذاری کشورهایی از جمله سوئد، بلژیک و آلمان نیز سخنرانی کردند. مردم شهرستان تربت جام در سومین روز قطع گاز در برابر ساختمان هلال احمر تجمع کرده و خواهان دریافت سوخت و وسایل گرمایشی شدند. در همین حال، گزارش‌ها از شکل‌گیری صف‌های طولانی در تربت جام برای دریافت نفت و پر کردن کپسول‌های گاز حکایت دارد. این صدای شماری از اهالی تربت جام است در توصیف شرایطی که در آن زندگی می‌کنند.
گاز 16,000 خانوار رو قطع کردن. به خدا با سشوار ما بچه‌مون رو گرم می‌کنیم.
5 شبه، خب 5 شب و روزه ما گاز نداریم.
چرا اطلاع رسانی نکردن؟ چرا طولانی قطع کردن؟ چرا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت قطع میکنن؟ ما چیکار کنیم؟ بچه کوچیک داره.
ستاد بوران بری چی داری؟ میدونی توده هوا سرما داره میاد، فشار گاز جوابگونی یا درخواست بده فشار گاز زیاد کنه.
این همه در حالی است که وزیر نفت جمهوری اسلامی با اذعان به مشکل قطعی گاز در تربت جام گفته برای پیشگیری از بروز این مشکل در سال آینده قرار است یک خط تقویت انتقال از فریمان یا مشهد به منطقه کشیده شود. اعتراض به احضار مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت گلستان به دادگاه ویژه روحانیت همچنان ادامه دارد. به گزارش سایت کمپین فعالین بلوچ، معترضان به این حکم از شامگاه یکشنبه در اطراف خانه این روحانی شناخته شده اهل سنت تحصن کردند. بیشتر گزارش‌هایی از حضور ماموران امنیتی در برابر منزل مولوی گرگیج با درخواست عدم شرکت او در نماز جمعه هفته پیش و مراجعه او به دادگاه ویژه روحانیت گرگان منتشر شده بود. به نوشته سایت کمپین فعالین بلوچ، اهل سنت استان گلستان اعلام کردند تا زمانی که احضاریه مولانا گرگیج به دادگاه ویژه روحانیت کتباً لغو نشود، از تجمع و تحصن دست نخواهند کشید. مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست اعلام کرد هوای 6 کلان شهر کشور در وضعیت ناسالم قرار دارد. در میان کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز و کرج در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و شهرهای مشهد و اصفهان در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارند. در همین حال مدیر کل مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد طبق پیشبینی سازمان هواشناسی از امروز تا ظهر روز پنجشنبه 29 دی ماه تهران شاهد پایداری جو و آلودگی هوا خواهد بود. و سازمان معلمان ایران در بیانیه ای با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای معترضان اجرای احکام اخیر را غیر قابل دفاع توصیف کرد. این بیانیه که در کانال تلگرامی امتداد منتشر شده میگوید تجارب گذشته نشان داده که صدور رأی بر مبنای اعترافات اجباری فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. علاوه بر این در این بیانیه آمده قتل و اعدام از منظر بازدارندگی در مواجهه با مشکلات اجتماعی نیز غیر قابل دفاع است. روز دوشنبه 26 دی ماه بحران گاز همچنان باعث تداوم تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی در چند استان از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همدان شد. در دست کم 13 استان هم مدارس و مراکز آموزشی فعالیت حضوری ندارند. با این وجود وزیر نفت ایران از افزایش تولید صحبت کرده و مجدداً از مردم خواسته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
پیش بینی می‌کنیم که همچنان برای یک دو روز آینده ماندگاری هوای سرد و در قالب مناطق کشور به ویژه مناطقی از شمال شرق و شمال غرب کشور شاهد باشیم.
گزارش هواشناسی امروز تلویزیون دولتی که شنیدنش لرزه افتاده به جان مردم مناطقی که گازشان قطع شده را دو چندان می‌کند. مناطقی در شمال شرقی و همینطور شمال غربی کشور، سرمای شدید و کمبود گاز در استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و چند استان دیگر ادارات و مراکز آموزشی را به تعطیلی کشانده. در استان تهران به گفته مقامهای استانداری مراکز آموزشی یا تعطیلند و یا کارشان را به طور غیر حضوری انجام می دهند. اقدامی که جواد اوجی وزیر نفت آن را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از قطع گسترده گاز عنوان کرده. آقای اوجی گفته با این وجود در سه استان خراسان رضوی، گلستان و مازندران بحران افت فشار و قطعی گاز وجود دارد. البته وزیر نفت ایران همچنان بر صرفه‌جویی تاکید دارد و از رکوردزنی در بخش تولید میگوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران:
ما تا نزدیک 700 میلیون متر مکعب رسید مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده. تولید گاز خام ما نزدیک به 990 میلیون متر مکعب و تولید گاز شیرین خروجی از پالایشگاهمون نزدیک به 848 میلیون متر مکعب در روزه که اینم یک رکورد بی‌نظیره که لطف خدا و تلاش همکارانمون در حوزه صنعت نفت گاز.
رکوردهایی که اگر هم درست باشند مانع قطعی گاز در بسیاری از استانهای کشور نشده. بحرانی که به گفته احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، این سازمان از هفته‌ها قبل احتمالش را می‌داده و در مورد آن به مسئولان اطلاعات لازم را داده بوده. با این وجود مسئولان تأمین انرژی کشور یک صدا از افزایش تولید میگویند و سرمایه بی سابقه و افزایش مصرف و عدم توجه برخی از شهروندان به صرفه‌جویی را دلیل این کمبودها میدانند. پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس در شمال شرق ایران از پالایشگاه های مهم کشور است. مدیر عامل این پالایشگاه میگوید در روزهای گذشته نه تنها کمبود تولید نداشتند بلکه به ظرفیت تولید اضافه هم شده. یحیی فیضی مدیر عامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد:
یک شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد طی هفته گذشته به صورت 24 ساعته در دمای هوای منفی 20 درجه مشغول به کار بودند تا بتونن گاز رو به صورت مداوم و پیوسته به دست هموطنان عزیزمون در شمال شرق کشور برسونن. الحمدلله تولید پایداری داشتیم و در 20 روز گذشته با ابتکارات جهادی که انجام دادیم تونستیم حتی 3 میلیون متر مکعب در روز به تولید پالایشگاه هم اضافه کنیم.
صحبت از افزایش ظرفیت و ارائه تصویر مثبت از مدیریت انرژی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که سیامک قاسمی مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد روز یک شنبه در توییتی نوشت با او تماس گرفتند و خواستند تا توییت های مربوط به بحران گاز را از توییترش حذف کند. آقای قاسمی نگفته تماس از سوی چه کسانی بوده، اما احتمالاً منظور او نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. نشانه دیگر از انتقاد ناپذیری حکومت و پافشاری بر توانایی در مدیریت بحران.
گزارش مهدی بیگی رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
یه سوال از رهبرتون بکنید، این خامنه ای زردش نیستش که، گازشو چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته خامنه ای، خیلی کارت درسته. خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام این هایی که کشتی تقاضاشو پس خواهی داد، زمان مردن وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه‌ای خونخوار.
میخواستم از این خامنه‌ای سوال بکنم که آیا اینقدر وجودش نداره این جوانای مردم که داری اعدام میکنی بخشش بزنی براشون ببخشیشون، که شاه بود از این کارا میکرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی استفاده از باتوم را برای برقراری امنیت و ثبات جامعه راهگشا دانسته است. به نوشته این روزنامه، ماموران برای برقراری امنیت وظیفه دارند از قوه قهریه و باتوم استفاده کنند. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همزمان با تأکید بر برخورد با معترضان خواستار تبیین و روشنگری شده بود. در این ارتباط گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره دلیل انتشار این مطلب پرسیدم.
سپاه پاسداران یک امپراتوری تبلیغاتی رسانه‌ای داره، معروف‌ترینش شاید خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هست. مجموعه از مجلات، نشریات و روزنامه‌های وابسته و یا ظاهراً غیر وابسته. روزنامه جوان یکی از این روزنامه‌هایی است که شما میتونید به نوعی تریبون سپاه پاسداران منظورش بکنید. برای من یادتون نره این مقاله در روزنامه ای منتشر شده که یه جورای زبان و سخنگوی سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران هم در جمهوری اسلامی دارنده اصلی باتون هست. یعنی موقعی شما راجع به باتون، تفنگ، سلاح صحبت میکنید، اون جایی که در حکومت اساساً باتون دستش هست، به نفع قدرت این باتون بر سر مردم مظلوم میزنه، به نفع قدرت، به نفع حکومت از ابزار قهریه، قوه قهریه استفاده میکنه، سپاه هست. برای موقعی که سپاه میگه باتوم رو نباید کنار گذاشت، در واقع داره میگه که قدرت من رو نادیده نگیرید و قدرت من رو نباید کنار گذاشت. موقعی که او میگه باید از قوه قهریه استفاده کرد، در واقع داره از جایگاه خودش در معادلات سیاسی دفاع میکنه. یک کمکی تلخه، یک کمکی باور کردنی نیست که یک نیروی نظامی فرادست نیروهای سیاسی و حتی فرادست تمام معادلات بنشینه و خودش دیکته بکنه. منتها موقعی که نیروی نظامی تبدیل شده به تکیه‌گاه و تنها اهرم یک رهبر اقتدارگرای مادام العمر و تمام مناسبات سیاسی بر مبنای او تنظیم میشه، طبیعتاً او خودش تعیین کننده هم هست. حرف این مقاله در یک جمله این هستش که در شرایط فعلی دستگاه‌های فرهنگی برن کار خودشون رو بکنن، اما ما نهایتاً قوه قهریه رو در دست داریم، باتون دست ما، ازش استفاده میکنیم. اگر نیروهای دیگه، دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی تونستن مردم رو قانع کنن که تونستن، اگر نتونستن ما وظیفمون رو انجام بدیم.
آیا این یادداشت در روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست نوعی تناقض یا واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای در تأکید بر تبیین به جای باتون نیست؟
حرفای علی خامنه‌ای سرتاسر تناقضه. اساسا در 3 دهه اخیر شما اگر مواضع او رو در مورد سیاست خارجی، مواضع او رو در مورد مسائل فرهنگی و غیره ببینید، ده‌ها موضع متناقض گفته، ده‌ها حرف متناقض گفته، حسب شرایط، برای اینکه خودش رو تبرئه کنه، حسب شرایط، برای اینکه خودش رو کنار بکشه، یا حسب شرایط برای اینکه خودش بازی رو به نفع خودش به هم بزنه، مواضعی گرفته که ممکن است با مواضع چند سال قبل او در تضاد کامل باشه. یادتون هست موقعی که ناگهان تحت تاثیر شرایط قانع شد و تصمیم گرفت سمت برجام بره، خود خامنه‌ای کتاب چند ماه قبلش صحبت از این میکرد که در شهر ابی طالب باید بمونیم، ایستادگی باید بکنیم، ناگهان اومد گفت من چند سال پیشم گفتم درباره نرمش قهرمانانه حرف زدم. در مورد مسائل فرهنگی هم او بارها مواضع متناقض گرفته. یکی از مواضع معروف او این هستش که دستگاه فرهنگی برن کار خودشونو بکنن، قوه قهریه هم باید کار خودشو بکنه. جای دیگری او میگوید که نظام مسئول اجرای مقررات است و اجرای مقررات هم بدون قوه قهریه معنی نداره. در این سخنرانی اخیرش، برای اینکه به قول خودش یک نهضت فرهنگی راه بیاندازه، جهاد تبیین به قول خودش راه بیاندازه، در واقع برای اینکه یک دستور کار روشن بده، دستور کار جدید بده به نیروهای تحت فرمانش، مسئله جهاد تبیین رو مطرح کرد. اما او همون کسی است که چند سال قبلش دوباره مسئله آتش به اختیار رو مطرح کرده بود. بنابراین این جور مقالات اولا در واکنش به حرفای او نیست، برای توجیه کردن مواضع او هست، بعضی وقتا برای توجیه کردن مواضع متناقض او هست، دوم در ادامه حرفهای ضد و نقیض اوست. اگر شما یه نگاهی امروز به رسانه‌های حکومتی بیندازید، رسانه‌های وابسته به نهادهای فرهنگی، اون بخش از حرفای او در مورد تبیین رو دارن برجسته میکنن، اون بخش از حرفای او که میگوید باتوم خیلی موثر نخواهد بود، و رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی دارن بخش باتوم حرفای او رو برجسته میکنن. اینها دوباره یک دیکتاتور هستن که در مجموع دنبال چیزی به نام منافع ملی یا آینده کشور نمیگرده، در مجموع برای حفظ تعادل، برای حفظ قدرت خودش هست، نه بیشتر.